ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن مجله شبانگاهی رادیو فردا در آخرین ساعتهای شنبه شب خودتون 19 تیر ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو مهرداد میردامادی در استودیوست.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با غیر سازنده توصیف کردن اظهارات آنگلا مرکل در مورد برنامه موشکی ایران می‌گوید این برنامه با قوت ادامه پیدا خواهد کرد. صدر اعظم آلمان پنج شنبه گذشته در اظهاراتی در پارلمان این کشور گفته بود که آزمایش‌های موشکی ایران با قطعنامه شورای امنیت سازگاری ندارد. به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهارات خود با تاکید بر اینکه برنامه موشکی ایران کاملا جنبه دفاعی دارد و به منظور حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده گفت این برنامه ناقض قطعنامه شورای امنیت نیست. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی، کارگردان جهانی سینما ایران، روز شنبه در دادسرای نظام پزشکی تهران برگزار شد. به گزارش ایرنا، در این جلسه پس از بررسی سیر بیماری کارگردان شهیر ایرانی، مقرر شد همه اوراق بالینی پرونده وی در اختیار کمیته ویژه کارشناسی قرار گیرد. حسن هاشمی وزیر بهداشت در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد از رئیس کل سازمان نظام پزشکی خواسته بود تا پرونده پزشکی عباس کیارستمی بررسی شود. وزیر بهداشت همچنین خواستار آن شده که اگر شخص یا اشخاصی به گفته وی قصوری در انجام وظایف داشتند به مراجع قضایی معرفی شوند. مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی فردا یک شنبه از مقابل ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران برگزار می شود. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید از سال 88 که فضای مطبوعات و سایر رسانه ها بسته شد و به گفته وی رعب و ترس بر اهالی رسانه حاکم شد، فسادهای مالی هم در کشور بیشتر شد. آقای مطهری در گفتگو با پایگاه خبری جماران همچنین افزود هرچه به بهانه حفظ نظام آزادی بیان را محدود و خطوط قرمز مصنوعی معرفی شود سوء استفاده ها و فسادهای مالی بیشتر خواهد شد. نماینده تهران در مجلس با اشاره به اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای که مخالفت با نظر خود را جرم ندانسته بود گفت ایشان قبلا هم این مطلب را گفته بودند، اما کسانی که وی آنها را رده‌های پایین‌تر امنیتی، اطلاعاتی و نظامی نامید به این حرف‌ها تمکین نمی‌کنند و به گفته وی کاسه‌های داغ‌تر از آش هستند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق می‌گوید ارتش آن کشور یک پایگاه مهم هوایی را از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بازپس گرفته است. نخست وزیر عراق در بیانیه اعلام کرد که پایگاه قیاره می تواند نقطه آغازی مهم برای آزادسازی موسل باشد. پایگاه هوایی قیاره در 60 کیلومتری جنوب موسل واقع شده است. مرکز فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته که دو گروه از نیروهای ارتش و واحدهای ضد تروریسم با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عملیات آزادسازی پایگاه قیاره شرکت داشتند. دبیر کل ناتو میگوید کشورهای عضو این پیمان پشت سیاست دفاع قوی و گفتگوی سازنده در برابر روسیه متحدان سفارایی کردند. دبیر کل ناتو در پاسخ به پرسش در این باره افسود که روسیه تهدیدی فوری برای هیچ یک از متحدان ناتو نیست، اما وی از مشارکت راهبردی با روسیه که به گفته او ناتو از زمان پایان جنگ سرد کوشش در توسعه آن داشته راضی نیست. این گفته‌ها یک روز پس از آن بیان می‌شود که سران ناتو بر سر استقرار نیروهای مسلح جدید در شرق اروپا توافق کردند. این اقدام بزرگترین در نوع خود از پایان جنگ سرد به این سو به شمار می‌رود.
خیلی متشکرم از شما. مهرداد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. وزارت خارجه آلمان گفته است نیروها در داخل ایران در صدد ضربه زدن به برجام هستند.
به نظر میرسه که الان فعالیت موشکی ایران گروگان اختلافات سیاسی حاد در جمهوری اسلامی شده.
و ادامه سرگردانی پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در 2 سال گذشته.
بنیاد شهید بنیادی هست که با موضوع خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق سر و کار داشته و در واقع در ادبیات سیاسی مقامات جمهوری اسلامی به نوعی یک بنیاد مقدس محسوب می شده.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر خواهید شنید از رادیو فردا. واکنش ها به اظهارات مقام های آلمانی و دبیرکل سازمان ملل در مورد برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران و عدم اجرای احتمالی برجام در ایران همچنان ادامه داره. بعد از اون که یک مقام وزارت خارجه اظهارات آقای بانکیمون رو ناشی از بی‌اطلاعی خوند، روز شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و چند مقام دیگه با رد این اظهار نظرها ابراز امیدواری کردند که کشورهای 5+1 به برجام پایبند باشند. از جواد کوروشی میشنویم.
روز شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفته‌های اخیر آنگلا مرکل و بانکیمون را بیانگر توطئه‌ای جدید علیه ایران خواند و گفت احساس می‌کند که آنها در حال زمین‌چینی و پخت‌پز علیه جمهوری اسلامی هستند و باید گوش به زنگ بود. آقای صالحی گفت به هر حال ایران به برجام خود را پایبند می‌داند و آغاز کننده نقض آن نخواهد بود.
اینجوری نیست که اونا بعد عهدی بکنن و سرشون رو بیانزن برن. نه، هزینه‌اش براشون سنگین باشه. بالاخره جمهوری اسلامی ایران توانمندی‌های فراوانی داره در ابعاد مختلف. اونها هم می‌دونن. برجام رو ما قبول داریم. ما شروع کننده نقض برجام نخواهیم بود. امیدواریم اونها هم عاقل باشن و برجام رو نقض نکنن.
سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارشی که روز پنجشنبه 17 تیر ماه در رسانه‌ها بازتاب یافت، ایران را متهم می‌کند که پس از توافق هسته‌ای با غرب برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای و موشکی تلاش مضاعف داشته است. مارتین شفر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، هم روز جمعه گفت فعالیت غیرقانونی و تلاش برای دستیابی به تکنولوژی اتمی بیشتر احتمالاً منسوب به نیروهایی در داخل ایران است که با توافق اتمی مخالفند. آقای صالحی در واکنش به این خبرها هم گفت به دلیل وجود یک کانال خرید مجاز در برجام، ایران نیازی به تهیه تجهیزات مورد نیاز خود در بازار سیاه ندارد.
منطقاً ما وقتی که یک کانال خرید تعبیه کردیم در برجام، دیگه ضرورتی نداره که سازمان جهتونی بخواد بره این دستگاه رو مثلا به طور غیر مستقیم از بازار سیاه بخره. دلیلی نداره.
علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم روز شنبه اظهارات صدر اعظم آلمان را نشانه‌ای برای توطئه جدید علیه ملت ایران و ضد ایرانی خواند و گفت اظهارات خانم مرکل درباره توانمندی های موشکی ایران غیر فنی و کاملا سیاسی و غیر قابل قبول است. روز پنجشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در بیانیه دولت به مناسبت برگزاری اجلاس ناتو در ورشو در پارلمان آلمان، انتقادها و نگرانی روسیه از استقرار پدافند موشکی ناتو را نادرست خواند و ایجاد سپر موشکی در جنوب اروپا را از جمله با خطر حملات موشکی احتمالی ایران توجیه کرد. خانم مرکل گفت
ایران در تضاد آشکار با تصمیمات و مقررات شورای امنیت سازمان ملل برنامه موشکی خود را با شدت دنبال می‌کند و قرارداد تاریخی وین برای مهار برنامه هسته‌ای ایران هم تغییری در این سیاست نداده است.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از دسترسی به یک گزارش محرمانه دبیرکل سازمان ملل خبر داده بود که در آن بانکیمون میگوید آزمایش موشک‌های بالستیک ایران به تعبیر او هماهنگ با روحیه سازنده توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی نیست. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره دلیل مطرح شدن برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی از سوی دبیرکل سازمان ملل و صدر اعظم آلمان به رادیو فردا میگوید این اظهارات در نهایت واکنشی است به فعالیت‌های خودسرانه نظامیان در جمهوری اسلامی که آشکارا مخالفت خود را با توافق هسته‌ای و تعامل با دنیای خارج مرتباً به نمایش می‌گذارند.
از منظر حقوقی و متن توافق، همچنان که ایالات متحده هم اعلام کرده، فعالیت‌های موشکی ایران ناقض برجام نیست. بس بر سر پیامی است که این آزمایشات موشکی به جامعه جهانی ارسال میکنه. در واقع اینکه ایران برای امنیت خودش موشک داشته باشه یک بحث هست، اینی که روی موشک بنویسه اسرائیل باید نابود بشه یا فرماندهان سپاه بعد از هر مانور موشکی اسرائیل، عربستان و حتی ناوگان ایالات متحده در خلیج فارس رو تهدید به حمله کنند، بحث دیگری است. در واقع به نظر میرسه که الان فعالیت‌های موشکی ایران گروگان اختلافات سیاسی حاد در جمهوری اسلامی شده. جناح مخالف توافق هسته‌ای با محوریت سپاه پاسداران آشکارا تلاش میکنه با آزمایش‌های تحریک‌آمیز و اظهارات تحریک‌آمیزتر در مسیر سیاست خارجی دولت حسن روحانی مانع تراشی کنه. سعی میکنه با ایجاد تنش‌های جدید سیاست تعامل‌گرای دولت رو به بن‌بست بکشونه و مانع از نزدیکی بیشتر ایران و غرب بشه. در مسائل مثل بحرین، سوریه، یمن و حتی فعالیت‌های موشکی دائما تلاش میکنه با برخی خودسری‌ها نشان بده که دست بالا رو در سیاست داخلی ایران داره و در واقع اعتدال‌گرایان تصمیم‌گیرنده نهایی نیستند. اظهار نظرهایی که در چند روز اخیر شنیدیم، از جمله گزارشی که دبیرکل سازمان ملل داده، در واقع نمودی از این نگرانی‌های فزاینده بین‌المللی بر اثر خودسری‌های جناح نظامی امنیتی جمهوری اسلامی است.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات منتسب به دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای بانکیمون را بی اطلاع از ظرافت توافق هسته‌ای و جزئیات آن خوانده و از او خواسته است که با اظهار نظرهای به تعبیر این مقام غیر مسئولانه و بی ارتباط خود، یک توافق تاریخی را تخریب نکند.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید در مورد واکنش ها به اظهار نظرهای مقام های آلمانی و دبیرکل سازمان ملل در مورد برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران، از جمله رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به گزارش سازمان امنیت آلمان خرید تجهیزات مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای از طرف ایران رو تکذیب کرده و گفته ایران نیازی به تأمین تجهیزات هسته‌ای از بازار سیاه نداره. اگر علاقمند به این موضوع هستید، حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com، و جزئیات رو از اونجا دنبال کنید.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود،
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی، تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام.
بله، سری برنامه پس از برجام رو هانا کاویانی تهیه کرده و شما میتونید در برنامه‌های مختلف در همین ساعت‌هایی که اعلام شد اون رو دنبال کنید. فردا هم میتونید این برنامه رو بشنوید. اما برگردیم دوباره به ایران و بشنویم از پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که 2 سال این پرونده سرگردان هست و هنوز هم در مجلس قرائت نشده. یک نماینده مجلس گفته افشای فساد در بنیاد شهید در دوران محمود احمدی نژاد مردم رو شوکه خواهد کرد. وحید پوراستاد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس و از بانیان تحقیق و تفحص بنیاد شهید در دوران محمود احمدی نژاد میگوید فساد در بنیاد شهید در دوره رئیس جمهور قبل به حدی است که افشای آن مردم را شوکه میکند. به گزارش روز شنبه روزنامه دولتی ایران، 2 سال است که 30,000 صفحه سند علیه مدیریت سابق بنیاد شهید از سال 92 در مجلس خاک می‌خورد و به تعبیر این روزنامه سرنوشت این پرونده تحقیق و تفحص از تخلفات دولت قبل همچنان در کماست. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
در سال 91 مسئولان سازمان بازرسی از کشف یک اختلاس 15 میلیارد تومانی در بنیاد شهید خبر دادند و بعد از اون در خرداد ماه 92 موضوع تحقیق و تفحص از بنیاد شهید تصویب شد. به گفته نمایندگان پیگیر این تحقیق و تفحص، تخلفات چند صد میلیارد تومانی در سازمان اقتصادی کوثر وابسته بنیاد شهید، تخلفات در بانک دی و صرافی دی، جابجایی 170 میلیارد تومان پول در حساب‌های بنیاد شهید، واردات خودروهای لوکس با استفاده از کارت جانبازی از جمله موارد تحقیق و تفحص از بنیاد شهید اعلام شده بود. امیر خجسته از نمایندگان پیگیر این تحقیق و تفحص بود، از مدیران سابق بنیاد شهید بود و به همین دلیل در مقابل آقای ذریب‌آفان رئیس بنیاد شهید ایشون را متهم می‌کردند که به دلیل اینکه از سمتشون برکنار شدند و با انگیزه های سیاسی پیگیر گزارش تحقیق و تفحص هستند.
قبل از این مسعود ظریف‌آفان رئیس بنیاد شهید دولت محمود احمدی نژاد درباره محتوای این تحقیق و تفحص گفته بود اگر به اندازه یک حب قند ظریف‌آفان در بنیاد استفاده کرده رو کنند چون آقایان از بنیاد چیزی ندارند. در مقابل امیر خجسته رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم گفته بود اگر رئیس مجلس اجازه دهد 30,000 سند از این تحقیق و تفحص را رسانه‌ای خواهد کرد. بخشی از نطق امیر خجسته نماینده مجلس و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در آذر ماه سال 94.
عوامل و موانع متعدد وجود داشت که نمیگذاشت از اینکه تطمیع بد نشد، تهدید، تخریب و فشارهای سنگین سیاسی، ولی ما اینها رو تحمل کردیم. امروز مردم انتظار دارن که تحقیق و تفحص قرائت بشود، چرا نمیشود؟ چرا ما باید تعلل کنیم؟ چرا ما باید به نحوی حرکت کنیم که بیرون بگن که پس این خاصیت تحقیق و تفحص چه شد؟ قدرت مجلس چه شد؟ چرا فشارهای بیرونی باید در ما اثر بگذارد؟ آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی با این مستندات حب و بغض هست؟ آیا اعترافات مکتوب خودشون که امروز مکتوب به ما اعلان کردن، من خدمت همکاران میدم اگر ریاست محترم مجلس اجازه دهد این مکتوبات رو میدهم که در دادگاه الان اینها چه بلایی به سرشون اومده؟ آیا اینها حب و بغض هست؟ ما وظیفه ما انجام دادیم، بینی و بین الله با قدرت انجام دادیم، ولی فشارها و شرایطها اجازه نداد که این کار ما در مجلس قرائت کنیم.
پیش از این رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس گفته بود کل پرونده تحقیق و تفحص بنیاد شهید غیر قابل قرائت تشخیص داده شد. به گزارش روزنامه ایران از آبان سال گذشته دستور قرائت گزارش مرتب به تعویق افتاده تا کمای این روزنامه کامل شود. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی:
آقای پورمختار اول اعلام کرده بودن که بخش‌هایی از این گزارش دلایل محکمه پسندی وجود نداره که در نهایت به قوه قضاییه ارسال بشه، اما بعد از اون اعلام کردن که در جلسه با حضور علی لاریجانی این گزارش بررسی شد. آقای پورمختار گفتن که این گزارش خاصی هست. اشاره ایشون میتونه این باشه که بنیاد شهید بالاخره یک بنیادی هست که با موضوع خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق سر و کار داشته و در واقع در ادبیات سیاسی مقامات جمهوری اسلامی به نوعی یک بنیاد مقدس محسوب می شده. برای همین امکان داره که گزارش فسادهای مالی گسترده در این بنیاد، انتشارش و قرائتش در صحنه علنی مجلس بازتاب بسیار منفی در فضای سیاسی کشور و همینطور در بین خانواده کشته شدگان جنگ ایران و عراق داشته باشه.
به گزارش روزنامه ایران یک سال پیش برای نخستین بار غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس خبر داده بود 170 میلیارد تومان تخلف مالی در بنیاد شهید اثبات شده که با ادامه بررسی ها مبلغ اختلاس چندین برابر خواهد شد. به گزارش این روزنامه دولتی این مبلغ 170 میلیارد تومان جدای از مبالغی نظیر 500 میلیارد تومان است که از بنیاد شهید به دبی رفته است. نمایندگان پیگیر پرونده البته میگویند مجموع ارقام چیزی بسیار بیشتر از این است.
درباره سرنوشت نامعلوم پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید شنیدید که این پرونده 2 سال هنوز در مجلس قرائت نشده و وحید پور‌استاد گزارش میداد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ این گزارش در صفحه فیسبوک ما هم بازنشر داشته. میتونید به اونجا سر بزنید و نظراتتون رو بنویسید.
آقای جهانگیری، همین که فقط این آقایون پولهای اضافی که گرفته اند یا حقوقهای آنچنانی رو که گرفته اند به صندوق دولت برگردانن، همه چیز درست می شود. مانند این است که بگو خمس بده، هرچه دزدی کردی و مال بردی حلال. این آقایون رو دقت کنید ببینید مایملک چه دارند. در این مدت میلیاردها میلیارد کنار گذاشتن، خانه های آنچنانی، ویله های آنچنانی، اتومبیل های آنچنانی، اینها رو میخواین چیکار کنید؟
هر بلایی که سر ملت ایران میآید از جانب امریکایی هاست، البته به گفته مسئولین خاص نظام. میخواستم این سوال داشته باشم از ملت ایران که آیا پرداخت فیش های حقوقی نامتعارف این هم کار امریکاییاست؟
اون روزی که رفتن خدمت آقای خامنه‌ای و گفتن که 3,000 میلیارد خورده شده و برده شده و حالا ببارد چی برده و چی خورده، اون روز در اومدن گفتن قدر کشش ندید، اگر اون روز ایشون صحبت کرده بودن که پیگیر قضیه باشید و ببینید این 3000 میلیارد کجا بردن، امروز به این مواجه نمی شدن که حقوقهای نجومی به اسلام مدیران اینجوری بخوان ارزندام کنن و حقوقهای غیر متعارف رو دریافت کنن، مستضعفای بیچاره هم حسد بخورن.
آقای خامنه‌ای، ظلمی که شما به این مملکت و به این ملت میکنید بر کسی پوشیده نیست. بیایید و دست از این ظلم بردارید، روزی پشیمان خواهید شد.
میخواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که از سال 57 به بعد 8 سال جنگ، 10 سال در تکاپوی انرژی هسته‌ای، دزدی ها، بابک زنجانی ها و حال پرداخت فیش های حقوقی نامتعارف، هر دولتی دست دولت دیگر را رو می کند. وای به حال ما ملت ایران، وای به حال ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به شماره 2048-799-599-800 و همینطور میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید و با ما در ارتباط باشید. telegram.me/radiofarda. اما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. در ایران، در تهران، خبرگزاری ها گزارش دادن که یک اثر هنری در وزارت ارشاد به سرقت رفته. این 27مین بار از سال گذشته است که یک اثر هنری به سرقت میره و پیگیری برای پیدا کردن سارقانش هم بی نتیجه مونده. از این موضوع بیشتر بشنویم در گزارش پروانه وحید منش.
بار دیگر در روز روشن اثری هنری را دزدیدند و کسی خبردار نشد. این اثر هنری مجسمه برنزی است به وزن 350 کیلوگرم که از محوطه ساختمان معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران به سرقت رفته است. خالق این اثر هنری بهداد لاهوتی امیدوار است سارقین لااقل ارزش کار او را بدانند. او روز 19 تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره این اثر هنری میگوید که روز 19 تیر ماه بعد از گذشت 2 هفته از سرقت این مجسمه توسط یکی از همکاران رسانه‌ای متوجه آن شده است. این اثر در اکسپوی سال 1390 که در گالری شیرین برگزار شد توسط موزه هنرهای معاصر از بهداد لاهوتی خریداری شده است. لاهوتی معتقد است هرچند اثرش به آنها تعلق داشته و آن را خریده بودند، اما کسی درباره این سرقت چیزی به وی نگفته بود. لاهوتی با بیان اینکه هنوز باورش نمی‌شود این اتفاق افتاده است به ایسنا می‌گوید: زمانی که می‌خواستند این مجسمه را از کارگاه هم منتقل کنند، 6 نفر به سختی آن را جابجا کردند چون حجم و وزن آن زیاد بود. لاهوتی ادامه می‌دهد: نمی‌دانم چطور توانستند بدون جلب کردن توجه کسی این مجسمه را از محل نگهداریش بیرون ببرند. خبرگزاری فارس درباره نحوه به سرقت رفتن این اثر گفته که به دلیل سنگینی وزن این اثر، مجسمه خرد شده و به صورت تکه تکه از ساختمان معاونت هنری خارج شده است. بهداد لاهوتی درباره نحوه نگهداری این اثر به خبرگزاری فارس گفته است که سال گذشته شنیده بوده که این اثر هنری به صورت نامناسبی در زیر پله نگهداری شده و در حال صدمه دیدن است. او درباره پیگیری برای حفظ اثر هنریش میگوید: از گالری هایی که در ارتباط بودم خواستم به طریقی واسطه شوند تا کار را پس بگیرم، اما جوابی نیامد تا در یکی از جلسات هیئت مدیره انجمن مجسمه سازان با رئیس فعلی موزه به ایشان گفتم اگر می شود کار را به من بفروشند. لاهوتی ادامه می دهد: رئیس موزه با خنده و بدون اینکه بفهمد کدام کار یا اصلاً بنده‌ای که با ایشان جلسه داشتم چه کسی هستم و کارهایم چه هستند گفت: بله بیا ببر یا هر کس می خواهد بگو می فروشیم. لاهوتی می گوید: متاسفانه پولی نداشتم که اثر را دوباره بخرم. برای ساخت دوباره این اثر لاهوتی معتقد است هزینه بالغ بر 35 میلیون تومان لازم است. ایسنا در تماس با معاونت هنری وزارت ارشاد از پیگیری این پرونده توسط نیروی انتظامی خبر داده است. سال گذشته نیز 27 اثر قیمتی هنری از هنرمندان معاصر ایران از انبار دفتر هنرهای تجسمی در تهران به سرقت رفته است.
گزارش پروانه وحیدمنش رو شنیدید در مورد سرقت یک اثر هنری در وزارت ارشاد. جزئیات رو در این مورد در سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 1152.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
در آمریکا بعد از کشته شدن دو شهروند سیاه‌پوست به دست پلیس و قتل 5 مامور پلیس از طرف یک جوان 25 ساله سیاه‌پوست، موج حرکت‌های اعتراضی شروع شده. شب گذشته هزاران نفر از شهروندان آمریکا در تظاهرات آرامی خواستار رسیدگی به مرگ دو شهروند سیاه‌پوست این کشور شدند. از جمشید زند بشنویم.
شامگاه جمعه چندین شهر بزرگ آمریکا شاهد دومین روز از تظاهرات مردم در اعتراض به وقایع چند روز اخیر بودند. در شهرهای لس آنجلس، نیویورک، واشنگتن، فینیکس، اوکلند، هوستون، سان فرانسیسکو، فیلادلفیا و آتلانتا، هزاران نفر از مردم با برگزاری تظاهرات نسبتاً آرام، کشتن دو تن از سیاه‌پوستان آن کشور به دست نیروهای پلیس را محکوم کردند. پلیس برای جلوگیری از هر گونه ناآرامی و افزایش تشنج، تدابیر امنیتی در این شهرها را افزایش داده بود. در شهر فینیکس آریزونا، پلیس برای جلوگیری از بسته شدن یکی از اتوبان‌های آن کشور از طرف تظاهرکنندگان از ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. در دیگر شهرهای آمریکا نیز برخی از اتوبان‌ها برای مدت کوتاهی از طرف معترضین مسدود شدند، ولی درگیری جدی بین پلیس و تظاهرکنندگان گزارش نشده است. خونبارترین روز ناآرامی‌ها پنجشنبه شب با کشته شدن 5 مأمور پلیس شهر دالاس به دست جوان سیاه‌پوست 25 ساله‌ای رقم خورد. در این حادثه که با تظاهرات آرام عده‌ای از مردم دالاس همراه بود، میکا هاویر جانسون 25 ساله که در طبقه فوقانی ساختمان پارکینگی کمین کرده بود، 5 پلیس را کشت و دست کم 7 پلیس را هم مجروح کرد. بعد از کشته شدن او از طرف پلیس، اعلام شد که وی از کشته شدن سیاه‌پوستان از طرف پلیس خشمگین بود و می‌خواست سفیدپوستان را بکشد. این واقعه با واکنش مقامات رسمی، سیاستمداران و نهادهای مدنی آمریکا روبرو شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تیراندازی در شهر دالاس را حمله شرارتبار حساب شده و انزجار آور خوانده است. آقای اوباما کشته شدن دو تن از شهروندان سیاه‌پوست آمریکا در مینه‌سوتا و لوزیانا توسط پلیس را نیز شدیداً محکوم کرده است. هفته گذشته با انتشار ویدیویی از کشته شدن مرد سیاه‌پوستی از طرف پلیس و در حالی که بر روی زمین خوابانده شده بود، اعتراض‌ها به این رفتار پلیس آغاز شد. چند روز بعد از آن، مرد سیاه‌پوست دیگری در ایالت لوزیانا از طرف پلیس کشته شد. همزمانی این واقعه به موج اعتراض‌ها و تظاهرات خیابانی دامن زد و در عرض چند روز بیشتر شهرهای آمریکا شاهد حرکت‌های اعتراضی بودند. ادامه اعتراض‌ها به کشته شدن شهروندان سیاه‌پوست آمریکا و ماجرای دالاس از طرفی به بحث اصلاحات و آموزش نیروهای پلیس دامن زده و از طرف دیگر موضوع کنترل فروش و حمل اسلحه در آمریکا را بار دیگر به موضوع روز آن کشور تبدیل کرده است. گفته می شود شخصی که پنجشنبه شب 5 پلیس شهر دالاس را کشت از سربازان ذخیره ارتش آمریکا بود و از سلاح پیشرفته در قتل پلیس استفاده کرده بود. در بازرسی از خانه او نیز مواد اولیه ساخت بمب، جلیقه ضد گلوله و چند تفنگ پیدا شده است. تحقیقات پلیس درباره کشته شدن دو شهروند سیاه‌پوست آن کشور به دست پلیس و قتل 5 مأمور پلیس در دالاس ادامه دارد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. این آخرین گزارش بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید و ما خیلی ممنونیم از شما که ما رو همراهی کردید در نیم ساعت گذشته. هر جایی که هستید، شب به شما خوش.